ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بررسی لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه نرسید. تعداد کشته شدگان آتش سوزی در خط لوله نفت مکزیک به 66 تن رسید. و وزارت اطلاعات ایران از کشف بیش از 600 کیلو هروئین در یکی از بنادر جنوبی خبر داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. در حالی که دولت حسن روحانی خواستار بررسی سریع‌تر لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام شده، این مجمع در جلسه روز شنبه خود لایحه یاد شده را تصویب نکرد و برخی از اعضای این نهاد نیز از ایرادات بسیار به آن سخن گفتند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در جلسه روز شنبه تصویب شد که دو کمیسیون سیاسی دفاعی و حقوقی قضایی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو را بررسی کنند و نتایج آن را در جلسه آینده مجمع بررسی کنند. به گفته محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه روز شنبه ایرادات بسیاری به لایحه پالرمو مطرح شد و به همین دلیل درباره این لایحه رأی گیری نشد. لایحه پالرمو یکی از 4 لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی است. مخالفان پیوستن ایران به مقررات FATF که اغلب از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی هستند، میگویند با تصویب این لوایح راه برای اعطای کمک‌های مالی به حماس، حزب الله لبنان و گروه‌های مشابه مسدود می‌شود. گزارش‌ها حاکی است تعداد کشته شدگان حادثه آتش‌سوزی در خط لوله نفت مکزیک به 66 نفر رسیده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، تعدادی از اجساد کشته شدگان در مزرعه‌ای که این خط لوله از میان آن عبور کرده پیدا شده است. بر پایه این گزارش، نزدیک به 85 نفر در فهرست مفقودان این حادثه به ثبت رسیدند. به گفته مقام‌های مسئول، آتش‌سوزی پس از آن رخ داد که عده‌ای تلاش کرده بودند تا با ایجاد نشت در این خط لوله امکان سرقت نفت را فراهم کنند. این خط لوله در ایالت هیدالگو واقع در 100 کیلومتری شمال مکزیکو سیتی، پایتخت مکزیک، قرار دارد. وزارت اطلاعات ایران روز شنبه از کشف یک محموله مواد مخدر حاوی 618 کیلوگرم هروئین در یکی از بنادر جنوبی ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این محموله قرار بود با 4 کانتینر به مقصد اروپا صادر شود. جزئیات بیشتری درباره این خبر منتشر نشده است. آبان ماه امسال پلیس ایتالیا از کشف 720 کیلوگرم هروئین از کانتینر یک کشتی که مبدأ آن بندر عباس بود خبر داد. یک هفته پس از این خبر، وزارت اطلاعات ایران اعلام کرد 6 تن هروئین به مقصد اروپا را در آذربایجان غربی کشف کرده و 11 نفر را که در میان آنها چند شهروند اروپایی به چشم می‌خورد، بازداشت کرده است. رئیس پلیس راه ایران میگوید در تصادفات رانندگی در کشور روزانه بین 40 تا 50 نفر جان خود را از دست میدهند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد حسین حمیدی روز شنبه در این باره گفت به رغم اقدامات پلیس، با توجه به میزان اعتبارات فعلی و حجم سفرها، نمیتوان میزان تصادفات را در کشور کاهش داد. رئیس پلیس راهور اصلاح قوانین، افزایش بازدارندگی و همچنین افزایش ایمنی خودروها را از جمله راهکارها برای کاهش تصادفات در ایران عنوان کرد. ایران یکی از بالاترین آمارهای تصادفات جاده‌ای را در جهان دارد. ایمنی پایین خودروهای ساخت داخل و کیفیت نامناسب راه‌های جاده‌ای از جمله دلایل میزان بالای تصادفات در ایران عنوان شده است. و خبر آخر این که یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس ایران میگوید که این کمیسیون تصمیم به افزایش 30,000 میلیارد تومانی بودجه دفاعی کشور در سال آینده گرفته است. ابوالفضل حسن بیگی گفته که 20,000 میلیارد تومان از این افزایش در کمیسیون تلفیق تصویب شده است. به گفته این نماینده، پیشنهاد شده 10,000 میلیارد تومان دیگر نیز از محل افزایش بهای حامل‌های انرژی به بودجه دفاعی اختصاص یابد. میزان بودجه دفاعی ایران از سوی کمیسیون تلفیق اعلام نشده است. شنوندگان گرامی، دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید از همکارم روزبه بلهری.
یعنی یک خیلی از مصادیق که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه صدور حکم براءت برای 13 شهروند بهایی در شیراز و کاهش حکم 2 شهروند بهایی در دادگاه تجدید نظر. ممنوع ملاقات شدن نسرین ستوده و نامه محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه به رئیس جمهور ایران و درخواستش برای سلب تابعیت ایرانی از او. سلام، روزبه بلهری هستم که این هفته به جای همکارم مهتاب وحیدی راد همراه با شما مروری بر اخبار مربوط به حقوق بشر در هفته گذشته خواهم داشت. دادگاه انقلاب شیراز برای 13 شهروند بهایی حکم براءت صادر کرد. آنها به فعالیت تبلیغی علیه این نظام به نفع معاندین متهم شده بودند که دادگاه این اتهام را محرز ندانست. این افراد شمیم حکیمی، نادر فرزندی اردکانی، بابا سلمانزاده، مصطفی شاعرزاده، عارف نیکاین، حبیب رام، نوید جابری، محمد اسماعیل فروزان، ورجاوند مستقیم، مهران دوکوهکی، ریاض خادم، بدیالله معصومی و امین‌الله شاهمردانی نام دارند که بنابر گزارش‌ها محل کسبشان نیز فک پلمب شده است. در همین حال مهران اسلامی و مهران بندی دو شهروند بهایی ساکن یزد هر یک به یک سال زندان محکوم شدند. این دو پیشتر در دادگاه انقلاب یزد هر کدام به یک سال و نیم زندان محکوم شده بودند. اتهام آنان فعالیت تبلیغی علیه این نظام و عضویت در گروه‌های مخالف نظام عنوان شده است. در این میان امیر سالار داوودی که وکالت شماری از بهائیان را بر عهده داشت پس از حدود 2 ماه همچنان در زندان است. بازداشت وی در 17 آذر و در ارتباط با 2 پرونده سال گذشته اش عنوان شده است. وحید مشکانی فراهانی وکیل مدافع امیر سالار داوودی درباره این پرونده ها به رادیو فردا گفته بود:
اجازه تفصیل و تورق پرونده را به ما ندادند. اما اونچه که دست کم اطلاعاتی ما به دست آوردیم، اتهامات ایشون اجتماع و تبانی است، اهانت به رهبری و تبلیغ علیه نظام. بیشتر از این اطلاعاتی رو نداریم که اصلا دسترسی به پرونده نداریم.
گزارش ها حاکیست که نازنین زاغری، کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز و نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر به اعتصاب قضای خود پایان دادند. ریچارد ردکلیف همسر خانم زاغری با اعلام این موضوع گفت که مقام‌های زندان با درمان این دو زندانی سیاسی در بیرون از زندان موافقت کردند. نازنین زاغری و نرگس محمدی از روز دوشنبه در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی توسط ماموران زندان دست به اعتصاب قضا زده بودند. این دو زندانی سیاسی گفته بودند پزشک معتمد سازمان زندان‌ها در گزارشی کتبی دستور داده که آنها به طور اورژانسی در مراکز درمانی مورد معالجه قرار گیرند، اما مسئولان زندان به دلایل نامعلوم مانع این کار شدند. دادستان کل ایران با استناد به گزارش هیئت اعزامی قوه قضاییه به استان خوزستان برای بررسی موضوع شکنجه اسماعیل بخشی در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز گفت که ضرب الجرح و شکنجه خاصی در کار نبوده است و از او به عنوان مجرم نام برد. در واکنش به این سخنان و اتهام وارد شده از سوی دادستان کل کشور، فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی در مصاحبه با کانال تلگرامی امتداد گفت در حالی که رسیدگی به شکایت موکلش درباره شکنجه در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش در حال رسیدگی و تحقیقات مقدماتی است، این سخنان به توصیف خانم زیلابی فرض خروج دادسرا از بی‌طرفی را قویاً تقویت می‌کند. خانم زیلابی تأکید کرد که اظهار نظر قبل از صدور حکم معنی قانونی دارد و عجیب‌تر آنکه به گفته او این اظهار نظر از سوی کسانی باشد که خود باید الگوی رعایت قانون باشند. حسن نایب هاشم، مدافع حقوق بشر و مدیر سازمان همه حقوق بشر برای همه در ایران ساکن اتریش:
مقامات قضایی موظف هستند که قبل از اینکه یک پرونده بررسی نشده اظهار نظر نکنند و حکمی را عملا ارائه ندن. متأسفانه شاهد هستیم خب وقتی که آقای اسماعیل بخشی ادعا کردند که شکنجه شدن، باید این در یک دادگاه صالحه بررسی بشه و کسانی که مسئول این مسئله هستن مورد محاکمه قرار بگیرن و خب میتواند در آن زمان وکلای اونشون مطرح بکنن مسئله. در مورد آقای اسماعیل بخشی دادگاه جریان برعکس است و قبل از اینکه ایشون زمینی که مدعی هستن هیئت بررسی تشکیل بشه و اونایی که مدعی هستن ایشون مدعی هستن که شکنجه کردن تحت محاکمه قرار بگیرن، برعکس خود ایشون به خاطر اینکه این اظهارات رو دارن مورد فشار بیشتر و به شکلی در واقع شکنجه روانی بیشتر قرار گرفتن که اظهارات خودشون رو پس بگیرن. این اقدام کاملا سیاسیه و در روندهای قضایی نباید چنین اقدامی صورت بگیره و به خصوص دادستان کل کشور مقامی هستش که باید این موضوع رو رعایت بکنه و آگاهی داشته باشه به این مسئله و متاسفانه شاهد هستیم که دانش قضایی کافی رو کسانی که مسئول مسئله قضایی هستن در کشور ما ندارن.
اسماعیل بخشی روز 27 آبان در جریان اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه همراه با 17 کارگر دیگر بنی سپیده قلیان فعال مدنی بازداشت شد. گرچه 17 کارگر بازداشتی کمتر از یک هفته بعد آزاد شدند، ولی اسماعیل بخشی 25 روز بعد و خانم قلیان هم پس از حدود یک ماه آزاد شدند. این دو پس از آزادی از شکنجه خود در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز سخن گفتند. تا کنون شماری از مقام‌های دولتی و قوه قضاییه همراه با چند تن از نمایندگان مجلس با استناد به گزارش وزیر اطلاعات شکنجه آقای بخشی را تکذیب کردند. نشریه الکترونیکی گام خبر داد که امیر امیرقلی از اعضای هیئت تحریریه این نشریه که در بابلسر به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود، پس از 4 روز به زندان اوین در تهران منتقل شده است. آقای امیرقلی دچار بیماری قند است و روزانه باید 4 بار انسولین تزریق کند. پیش از او امیرحسین محمدی فرد، سردبیر و ساناز الهیاری و عسل محمدی عضو تحریریه گام بازداشت شده بودند که تاکنون تنها خانم محمدی آزاد شده است. رضا خندان همسر نسرین ستوده از ممنون ملاقات شدن همسرش به دستور مسئولان زندان اوین خبر داد. خانم ستوده وکیل دادگستری از 23 خرداد ماه در بازداشت به سر می‌برد و اتهام‌های متعددی در پرونده‌اش مطرح شده است. رضا خندان با اشاره به اینکه همسرش به دلیل پیدا شدن یک قیچی در وسایلش ممنون ملاقات شده است می‌گوید:
خیلی چیز عادیه اونجا داشتن یه همچه وسایلی است. ممکنه توی قوانین مثلا بنویسن که چاقو نباید زندانی داشته باشه، نمیدونم فلان وسایل رو نباید داشته باشه، ولی واقعیتی که اونجا حاکمه و این واقعیت رو خود زندان ایجاد کرده، برای اینکه زندان تبدیل شده به یه مرکز خصوصی با بودجه زندانیان اداره میشه، زندانیان مجبورن به خاطر ناتوانی و عدم رسیدگی سازمان زندان‌ها همه امکانات رو خودشون تهیه کنن، در نتیجه ابزارش هم اونجا تهیه میکنن و اگر قراره که بابت یه قیچی یه چاقو پیدا کردن کسی ممنوع ملاقات بشه، تقریبا همه زندانی‌ها باید ممنوع ملاقات شده باشن.
محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواستار سلب تابعیت ایرانی خود شد. به گزارش خبرگزاری عرفان این نامه روز 23 دی ماه تحویل مسئولان زندان اوین شده است. آقای طاهری در نامه خود به حسن روحانی درباره دلیل درخواستش با اشاره به اینکه بیش از 8 سال و نیم به دلیل آنچه برچسب‌ها و پاپوش‌های مختلف نامید زندانی است نوشت، تظلم‌خواهی او، وکلایش، گروه‌ها و نهادهای داخلی و بین‌المللی از هیچ طریقی به نتیجه نرسیده و دیگر امیدی به برقراری و رعایت عدالت در نظام جمهوری اسلامی ایران ندارد. سایت مجذوبان نور وابسته به درویش گنابادی از وخامت حال مصطفی دانشجو وکیل دادگستری در زندان اوین خبر داد. بر پایه این گزارش آقای دانشجو که دچار درد شدیدی در ناحیه شکم شده است به تجویز پزشک جراح عمومی بهداری زندان اوین باید برای پیگیری عمل جراحی به بیمارستان فوق تخصصی خارج از زندان اعزام شود. این وکیل زندانی که در 16 تیر ماه بازداشت شد به اتهام اجتماع و تبانی به 5 سال زندان، به اتهام تشویش اذهان عمومی به 2 سال و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شده است. از همراهیتان با برنامه این هفته دریچه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما هستیم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا هفته دیگر و دریچه دیگر، شاد و پایدار باشید.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.